أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نسبت به مورد دوم از مواردی که قدی اوقات که اختصاص وقت به صلات خاصه موجب بطلان صلات دیگه‌ای بشود که در اون وقت صاحبت الوقت انجام بشه، مورد دوم جایی بود که شخص نماز ظهرش را صحیح هم انجام داده است، قبل از صحیحا انجام داده است، در فاصله مثلا یک دقیقه بعد از اذان یا نیم دقیقه بعد از اذان، به طوری که این چهار دقیقه اول وقت هنوز فرصت، این چهار دقیقه اول وقت خالی هست و احتیاج به صرف این چهار دقیقه به اتیان نماز ظهر احتیاج به این نیست. در این مورد بنابر وقت اختصاصی برای ظهر اختصاص وقت اختصاص چهار دقیقه مقدار اربع رکعات چهار دقیقه به ظهر گفته میشه که مقتضای این اختصاص اینه که نماز عصر در این فاصله خونده نشه، ولو نماز ظهر الان قابل انجام نیست بلکه از قبل انجام شده. مرحوم سید در این مورد فرموده بود که نه، اینجا میتواند شخص نماز عصرش را در همین چهار دقیقه اول بخواند بعد در این مورد خوند نماز عصر صحیح است، ولو نماز ظهر وقت مختص دارد ولی وقت اختصاصیش اینجا فعلیت ندارد، اینجا از موارد اختصاص وقت به ظهر نیست. خب همونطور که در جلسه قبل عنوان شد، این فرمایش مبتنی بر دو تا مقدمه بود. مقدمه اول این بود که نماز ظهری که به این کیفیت خونده شده که فقط بعضی از اجزای اون در وقت واقع شده، این نماز صحیح باشد. این یک مقدمه. مقدمه دوم این بود که اختصاص داشتن وقت به نماز اول و عدم جواز شریکه در اون وقت اول مختص به موردی هست که خود صاحبت الوقت اون نماز صاحبت الوقت اتیان نشده باشه و الا مال اتیان به صاحبت الوقت و عدم احتیاج صاحبت الوقت به این زمان، در اینجا دیگه وقت اختصاصی ثابت نیست. نسبت به مقدمه اول تمامیتش معلوم شد به جهت دلالت روایت اسماعیل بن ربا که معتبره بود، اشکال سندی هم که جواب داده شده. اما مقدمه دوم که اختصاص یک نماز به وقت خاص، اختصاص یک نماز به وقت خاص و عدم جواز اتیان شریک او در این وقت، مال جایی هست که صاحب الوقت هنوز اتیان نشده باشه، ولی اگه اتیان شده باشه دیگه این اختصاص نیست. این مقدمه دوم همونطور که در جلسه قبل هم اشاره شده، در کلام مرحوم محقق عراقی مورد مناقشه شده، هم در تعلیقه یه عروه مناقشه را بیان فرمودن، هم در شرح تفسیره این مناقشه را بیان فرمودن. مرحوم آقای حکیم هم در این تعلیقه عروه فرمودن که این عبارت مرحوم سید که در اینجا عصر لامانه من اتیان العصر، در تعلیقه عروه مرحوم آقای حکیم فرمودن لا یخلو من شبهتن و اشکالن، نشون میده که این مقدمه دوم را در اینجا قبول ندارم. اشکال مرحوم محقق عراقی نسبت به این مقدمه دوم اینه که ما برای اینکه وقت اختصاصی را معنا بکنیم، ببینیم که معنای او چیه، آیا معنای اختصاص داشتن یک نماز به وقت خاص اینه که اگر این نماز هنوز اتیان نشده نماز دیگر صحیح نیست، یا اینکه معنای وقت خاص داشتن اینه که این زمان مربوط به این نماز هست، چه این نماز اتیان شده باشه چه نشده باشه، این وقت مربوط به این نمازه، نماز دیگر در این وقت قابل انجام نیست، شریک این نماز در این وقت قابل انجام نیست. ما برای تشخیص معنای وقت اختصاصی باید به دلیل وقت اختصاصی مراجعه بکنیم. دلیل وقت اختصاصی روایت داوود ابن فرغد هست. در روایت داوود ابن فرغد ما عناوین مذکور در این روایت را که نگاه بکنیم، به حسب این روایت، به حسب ما یستفاده من روایت، این روایت میگوید که اون 4 دقیقه اول مال نماز ظهر هست مطلقا و نماز عصر در اون 4 دقیقه نیست، نماز عصر بعد از اون 4 دقیقه، وقت نماز عصر بعد از اون 4 دقیقه شروع میشه. روایت اینو میگه، اعم از این که اون 4 دقیقه اول بل مورد احتیاج لاتیان الظهر باشد یا اینکه نه، نماز ظهر در اون 5 دقیقه اول وقت خونده شده، این 3.5 دقیقه این وسط خالیه. روایت اطلاق داره. فرمودن که این عنوان مذکور در روایت اطلاق داره و حمل اختصاص در وقت به اون معنایی که شما مرحوم سید فرمودید که معنای اختصاص اینه که اگر شخص خود صاحبت الوقت را نیاورده است، شریک را نیاره، این تغییر در معنای اختصاص برخلاف اطلاق عنوان مذکور در روایت. روایت این بود که متن روایت در مرسله داوود بن فرغد این بود، اذا زالت شمس فقط دخل وقت و زور حتی یمزیه بر مقدار و مایوسل المسلی البرکات فعضا مزا زالک، این 4 دقیقه اول فقط مال زهره، فعضا مزا زالک فقط دخل وقت و زهر و عصر، وقت عصر وقت مشترک بین زهر و عصر از اون 4 دقیقه به بعد شروع میشه، فعضا مزا زالک فقط دخل وقت و زهر و عصر حتی یبقا من الشمس مقدار ما یسلی مسلی 4 رکعات فیضا بقی مقدار و زالک فقط خرج وقت و زور و بقی وقت و العصر. در این روایت این بین الحدین، بین زوال شمس و غروب شمس اینطور تقسیم شده، اون مقدار 4 رکعات که مثلا فرض کنیم 4 دقیقه است، اون 4 دقیقه اول به عنوان وقت ظهر معرفی شده، 4 دقیقه آخر هم به عنوان وقت عصر معرفی شده، بینهما هم وقت مشترک، بله وقت مشترک بین ظهر و عصر قرار داده شده. این که شما بگید که مقصود از وقت اختصاصی و اون اختصاص در وقتی که للظهر وجود داره فقط به نسبت الى من لم یأت بالفریضه هست، این برخلاف اطلاق این روایته. با توضیحی که در بله تفسیر داده، در شرح تفسیر داده، مرحوم محقق عراقی فرمودن که این روایت، سوق این روایت، این روایت داوود بن فرغر، سوقها فی مقام تهدید اصل الوقت به قول مطلق بلا نظر منه الى مقام الامتصال و عدمهی، یعنی روایت در مقام تهدید اصل وقته، از جهت اینکه وقت اختصاص چه وقتی، وقت اشتراک چه وقتی، برای هر کدوم هم به همین توضیحی که داده شده، برای هر کدوم از ظهر و عصر یه وقت اختصاصی بیان کرده، یه وقتی هم مشترک بین هما. نظر به مقام امتصال صاحبت الوقت و اتیان صاحبت الوقت و عدم اتیان او نداره. این یعنی این روایت میگه از نظر تقسیم زمانی، از نظر تقسیم زمانی بین الحد، زمان اتیان چهار رکعت اول یعنی همون چهار دقیقه، اون زمان مال نماز ظهره، آخرش هم که مال نماز عصر هست. این که ما بگیم که ناظر به خصوص وقتی که لم یأت مصلی به صاحبت الوقت، این یک نحوه تغییری در معنای روایت هست که برخلاف اطلاق هست، برخلاف اطلاق در روایت. مقتضای اطلاق روایت داوود اینه که این در این چهار دقیقه نماز عصر قابل خواندن نیست، چه این چهار دقیقه را شما برای نماز ظهر احتیاج به صرف او داشته باشید، چه احتیاجی به صرف او نداشته باشید. روی حساب این که ما از یک طرف وقت اختصاصی را قائل بشیم با استناد به روایت داوود بن فرغر، از طرفی بخواهیم در این مورد، در این مورد دوم، حکم به صحت صلات العصر بعد از یک دقیقه از زوال شمس بکنیم، اینا هم با هم جمع نمیشه. این اشکال فروم محقق عراقی و به تبعیشون مرحوم حکیم هم این اشکال را قبول کردند و در مسئله تحلیل زدند. آیا از این اشکال میشه جواب داد یا نه؟ جوابی که از این اشکال داده میشه که بر هم اساس این جواب هم میشه فرمایش مرحوم سید و همینطور کسانی که به این مسئله از عروه، به عبارت مرحوم عروه، در این مسئله تعلیق نزدن، بله نظر اینها و مختار اینها توجیه بشه، عبارت از اینه که به حسب ظاهر الفاظی که در روایت اومده ما نگاه بکنیم، بله مطلق هست، عنوان مذکور در خطاب عنوان مطلقه که در چهار دقیقه اول این باشه برای نماز ظهر، چهار دقیقه آخر باشه برای نماز عصر، بین هما مشترک. به حسب عنوان مذکور در روایات بله مطلق هست و این مورد ثانی از موارد را هم مثال تمام شدن نماز ظهر قبل از تمام شدن نماز ظهر بعد از یک دقیقه از زوال رو هم میگیره، ولی متفاهم عرفی از این روایت به مناسبت حکم و موضوع اینه که اختصاص دادن وقت خاص، زمان خاص، یعنی چهار دقیقه اول به نماز ظهر، متفاهم عرفی اینه که این اختصاص به خاطر اتیان به ظهره، به خاطر اتیان به ظهره، یا در آخر وقت اختصاص دادن اون چهار دقیقه آخر به وقت عصر به جهت اتیان به عصره و برای بیان این جهت هست که در این 4 دقیقه اول نماز دیگر که نماز عصر باشه شریکه ظهر هست. شریکه ظهر در این 4 دقیقه اول نمیتواند مزاحمت بکنه با ظهر. این 4 دقیقه را شاره برای ظهر قرار داده که ظهر خونده بشه و نماز عصری که من بله شریک او در بعضی از وقت هست اون را در این زمان نخونید که مزاحم با اتیان نماز ظهر باشه. نه اینکه این وقت به نحو مطلق دخالت داشته باشه، این 4 دقیقه به نحو مطلق دخالت داشته باشه. این که فرموده که در این وقت بله مقدار ما یصلی المصلی 4 رکعات مال ظهره و عصر را بذاره برای بعد، معنیش این متفاهم عرفی اینه که این نقطه این تغییر، نقطه ثبوت این قول یعنی ثبوت اختصاص، نقطه ثبوت اختصاص اینه که اون نماز عصر اینجا خونده نشه در حالی که مزاحم با او باشه، به جای ظهر عصر خونده نشه، باید این وقت مختص به ظهر در مقابل نماز عصر، به این معنا که نماز عصر نمیتونه مزاحم با نماز ظهر در این وقت اول باشه. همانطور که در قسمت آخر هم اختصاص به عصر به معنای این هست که این وقت مال عصر که نماز ظهر مانع از اتیان به عصر نشود. متفاهم عرفی اینه، چون در اینجا این وقتی که توضیح بیشتر نسبت به این متفاهم عرفی اینه که اینجا درسته که تقسیم شده و بیان وقت خاص شده، ولی بیان وقت خاص برای اتیان برای انجام دادن عمل گاهی به اینه که اون خصوصیت در وقت به ملاحظه امور واقعیه هست، با قطع نظر از انجام دادن فعل، انجام دادن کار از ناحیه مکلف، مثل این که مثلا برای نماز ظهر وقت نماز ظهر از زوال شمس تا غروب شمس، خب این خصوصیتی که این وقت هست به ملاحظه غیر از اتیان غیر از فعل مکلفه، خصوصیات واقعی است. در این خصوصیات واقعی اگه در جایی بله بیان شده باشه که این وقت فقط مال نماز ظهر هست، چیزی دیگه‌ای خونده نشه، اونجا ممکنه گفته اونجا ظاهرش اینه که این خصوصیت داره، چه اتیان بشه چه اتیان نشه، اون بله وقت خاص که بعد زوال شمس باشد و قبل از غروب شمس باشد او دخالت داره. ولی اگر تقسیم من حیث الزمان به ملاحظه عمل خود مکلف باشه، امور واقعیه در نظر گرفته نشده در تقسیم زمانی، در اون موارد این قطعه خاص به نحو مطلق دخالت دارد در حکم، این با فهم عرفی سازگاری نداره. در محل بحث هم بعد از این که شارع بین الحدین را یعنی بین زوال شمس تا غروب شمس را وقت مجموع ظهر و عصر قرار داده، ولی همین وقت بین الحدین مجموعی را تقسیم کرده، تقسیمی که در اینجا اتفاق افتاده در اول وقت و در آخر وقت، تقسیم به ملاحظه انجام دادن مکلف، چون تعبیر اینه که مقدار ما یصلی المصلی 4 رکعات به این مقداره. این تقسیم چون به ملاحظه فعل خود مکلف هست، به ملاحظه انجام دادن خود مکلف هست، متفاهم عرفی از این اختصاص نما این اختصاص چهار دقیقه به زمان به نماز ظهر متفاهم عرفی اینه که نماز این مختص به خاطر به این جهت که نماز عصر دیگه مزاحم نماز ظهر نشه، این نماز این وقت صرف در نماز ظهر بشود در مقابل نماز عصر. این بله اختصاص به این معنا که عدم مزاحمت شریکه با نماز ظهر، اختصاص به این معنا در جایی تحقق دارد که شخص هنوز نماز ظهرش را نخوانده باشه، ولی وقتی نماز ظهرش را بعد از نیم دقیقه از زوال تمام کرده، این سه و نیم دقیقه در این سه و نیم دقیقه اگر نماز عصر خونده بشه مزاحم با نماز ظهر نیست، مزاحمتی نداره، چون نماز ظهر که اطرافه مکلف، چون مزاحمتی در کار نیست، روی این حساب مانع از صحت نماز ظهر وجود نداره. بله به حسب ظاهر عبارات اطلاق در دلیل وجود داره، ولی به مناسبت حکم موضوع معلوم میشه که منات اختصاص عدم و مزاحمت شریک است. وقتی این مناسبت حکم موضوع بله باعث شد از رای مناسبت حکم موضوع منات را ما احراز کردیم، موضوع به حسب مقام جد تغییر میشه به نحوی که با اون حکم مناسبت داره. همونطور که در بعضی از مصادیق از مناسبت حکم موضوع استفاده میشه برای تعمیم حکم، برای اثبات عمومیت موضوع و عدم اختصاص، همینطور هم در بعضی از موارد از مناسبت حکم موضوع استفاده میشه برای تغییر موضوع مذکور در دلیل و اختصاص داشتن موضوع به فرض خاص. این مثال از مثالهایی است که مناسبت با مناسبت حکم موضوع ما هو المذکور در خطاب که مطلق هست و عام هست به حسب مراد جدی تغییر میشه به حالت خاصی. روی حساب این فرمایش مرحوم سید و بقیه محشین عروه که در اینجا به عبارت مرحوم سید تعلیق نزدن، حاشیه نزدن، معناش این که قبول کردن فرمایش مرحوم سید را، فرمایش مرحوم سید در اینجا تمام هست. این مربوط به مورد دوم که قد یقال به ظهور ثمره بخش اختصاصی در اون. مورد سوم از این موارد که در عبارت عرضه اومده فرموده جایی که شخص نماز عصرش را در وقت بین الحدین خونده است بدون اینکه نماز ظهرش را بخونه، نماز عصرش را خونده، از روی اشتباه خیال کرده که نماز ظهر را خونده، با همین خیال مشغول نماز عصر شده، نماز عصرش رو خونده، ملتفت نشد تا چهار دقیقه آخر وقت ملتفت شده که در اون وقت نماز ظهرش را نخونده. آیا میتواند نماز ظهر را در اینجا انجام بدهد؟ نه بله، نماز ظهرش را انجام بده در اینجا، یا اینکه نه نماز ظهر اینجا قابل انجام نیست چون این وقت وقت اختصاصی نماز عصره. مرحوم سید فرمودن در این فرع هم مختار ما اینه که اینجا هم نماز ظهر قابل اتیان هست و اگر نماز ظهر رو بخونیم نماز ظهر صحیح هست، فی غیر الوقت نیست بلکه در وقتش هست. به چه بیان؟ به این بیان که این اختصاص داشتن یک وقت خاص چهار دقیقه آخر به نماز عصر به معنای این هست که نماز ظهر با او مزاحمت نداشته باشه. خب اگر در اینجا شخص نماز عصر بله نماز ظهر با عصر مزاحمت نداشته باشه. اختصاص به عصر به این معنا که به این معنا است که اگر عصر را انجام ندادی نماز ظهر را نمیتوانی بخوانی. اگر عصر را انجام ندادی نماز ظهر را در این وقت نمیتوانی بخوانی. ولی اگر عصر قبلا انجام شده و در این زمان قابل انجام نیست و احتیاجی به این زمان ندارد نماز عصر، اینجا دیگه اختصاص وقت به عصر معنا نداره، اینجا از موارد اختصاص نیست، این وقت وقت ظهر هم حساب می شود.
این لازم نیست بکنید که
نتیجه بحث این میشه که اختصاص به اونجا پیدا میکنه. ولی این یعنی مطلقا اختصاص نداره. اختصاص در جایی هست که لم یأت به زور در اون. در اصل هم همینه.
چرا حضرت مطلق فرمودن برای شما بعد از این جواب بدید؟
کجا؟
چرا حضرت مطلق شما یه تناسب موضوع فرمودن؟ پس چرا حضرت مطلق
به این قسمت در این مورد سوم داره اشکال میفرمایید یا قسمت هم مورد قبلی؟ هم در همون زور؟
زور عرض میکنم. چرا حضرت مطلق فرمودن؟ شما طبیعتا باید جواب بفرمودید. اینجا چون به لحاظ فردشایی حضرت
مطلق نفرمودن. نتیجه ملاحظه در مورد اینکه مطلق نیست دیگه. مطلق نیست، بحث به ظاهر اولی مطلق بود. ولی با اعمال مناسبت و موضوع معلوم میشه که مقید امام فرموده. مقدار مضی اربع رکعات در جایی هست، شرطیت مضی اربع دقایق، شرطیت مضی اربع دقایق در جایی هست که لم یأتی به ظهر در اینجا. اصلا موردش خاص میشه دیگه. مثل بقیه موارد، نه از باب انصراف، از باب تغییر. یعنی اگه دعوای انصراف فقط باشه خب ممکن میکنه اشکال عامه به این که انصراف وجه میخواد اینجا چه وجهی برای انصرافه اشکال میشه. ولی این اون چی که در این موارد یعنی توجیه صحیح اینه که از راه مناسبت حکم موضوع بشه. حالا در مورد سوم هم مرحوم سید فرموده بود، فرمودن که اذا قدم العصر على الظهر سهوا و بقیه من الوقت مقدار اربع رکعات، در این مقدار اربع رکعات در این چهار دقیقه آخر نماز ظهرش را بخواند مشکلی ندارد. خب این مورد سوم، در این مورد سوم هم ممکن قد یقال که نه، اگر شما وقت اختصاصی را قائل شدی مقتضای اختصاص آخر وقت به نماز عصر اینه که شریکت العصر که نماز ظهر باشه در این زمان انجام شدنی نیست دیگه، اگه انجام بشه باطله، فی غیر وقتنه. مرحوم سید فرموده که نه، اینجا وقت اختصاصی که ما برای نماز عصر قائل هستیم همونطور که در ظهر گفتیم، به همون تقریبی که در ظهر گفتیم، در عصر اینجور میگیم که وقت اختصاصی که برای نماز عصر قائل هستیم اینجا دیگه اختصاص بطلان را نداره، چون این چهار دقیقه برای نماز عصر قرار داده شده در فرد از این جهت که عصر یعطا بالعصر و برای اتیان به عصر نماز ظهر مزاحم نشود. این در جایی هست که نماز عصر لم یعطا بها بعد و احتیاج به زمان داشته باشه، ولی در جایی که احتیاج به زمان نداشته باشه قبلا وقع صحیح هست، این مطلب اونجا نمیاد. خب این فرمایش مرحوم سید در اینجا هم همون دوتا مقدمه ای که در فر اول در مورد دوم داشت، این دوتا مقدمه اینجا هم بله لازم است که تمامیت فرمایش مرحوم سید متوقف بر اینه که این دوتا مقدمه در اینجا هم وجود داشته باشه. مقدمه اول اینه که اون نماز عصری که وسط وقت ساعت یک بعد از ظهر خونده، قبل از اینکه نماز ظهرش را بخواند نماز عصرش را خوانده، این نماز عصر صحیح هست. صحیحاً انجام شده و دیگه تکلیف مکلف به اتیان الاصل نداره. این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که وقت معنای وقت اختصاصی اینه که شریکت الوقت مزاحم با او شریکه مزاحم با این صاحبت الوقت نباشه. خب در اینجا مقدمه اول که نماز عصری که وسط وقت آورده شده قبل از خوندن نماز ظهر، این صحیح است. صحتش رو از کجا ما اثبات بکنیم؟ دلیل بر صحت عصری که واقع شده در اینجا حدیث لاتعاده، به جهت این که هرچند ترتیب بین از ظهر و عصر معتبر هست، در روایات اومده که عصر باید قبل از ظهر باید اول خونده بشه و از شرط صحت عصر وقوعها بعد از ظهره. بعدن هم در مسائل بعدی هم این ترتیب، حکم ترتیب اونجا مطرح میشه، ولو مقتضای حکم اولی در ظهر و عصر اینه که عصر بعد از نماز ظهر واقع بشه و روی حساب اختیاراً اگر کسی نماز عصر را در ابتدا بخواند قبل از خواندن ظهر، نماز عصرش باطله. ولو مقتضای قاعده اولی اینه، ولی حدیث لا تعار دلالت داره بر این که اینجور اخلالی که اخلال به ترتیب هست موجب فساد عمل نمیشه، چون مفاد حدیث لا تعاد اینه که لا تعاد و صلات الا من خمس، لا تعاد و صلات الا من خمس، خمسم وقت است و رکوع است و سجود و طهور و قبله. مفاد حدیث لا تعاد اینه که اگر نسبت به خمس، یعنی این پنج امر اخلال بشه، ولو از روی عذر هم اخلال بشه، اخلال به این پنجتا موجب بطلان صلات، باید نماز اعاده بشه. ولی غیر خمس اخلال به اونها موجب اعاده صلات نیست. لا تعاد و صلات الا من خمس، یعنی از غیر خمس نماز اعاده نمیشه، به خاطر اخلال به غیر خمس نماز اعاده نمیشه در جایی که اخلال عن عذرم باشه. در این مورد هم کسی که ساعت یک نماز خونده به تخیل، نماز عصر خونده به تخیل اینکه قبل ظهر خونده، اخلال به ترتیب کرده و اخلال به ترتیب هم عن عذرم بوده، عن سهوین و غفلتم بوده، حدیث لاتعاد این رو میگیره. مقتضای حدیث لاتعاد اینه که در اینجا این نماز عصر صحیح باشه. پس مقدمه اول با استناد به حدیث لاتعاد ثابت میشه در اینجا. مقدمه دوم هم طریق اثباتش من
اگر ما گفتیم ادله ترتیب شرط ذکری رو بیان میکنن، دیگه نیاز به لاتعاد نداریم که، درسته؟
چی ادله ترتیب؟
یعنی ادله که داره
اصلا این که شرط ترتیب شرط ذکری هست با خود همین حدیث لاتعاد معلوم میشه، و الا اون ادله که اون اطلاقات اولیه که میگه نماز عصر شرط صحت نماز عصر اینی که بعد از ظهر خونده میشه، اون ادله اطلاقش اقتضا داره که چه ان سهوین چه ان عمدن اگه کسی نماز عصر را قبل از نماز ظهر خوند باطل دیگه. مقتضای اطلاق ادله شرائط و اجزا بطلان نماز اندل اخلال بالاجزا و شرائط، حدیث لاتعاد هست که مقید اون اطلاق دیگه. وقتی که به حدیث لاتعاد شما تمسک کردید، به وسیله حدیث لاتعاد اون اطلاقات را تقلید زدید، نتیجه تقلید این میشه که میگید فرمایید که ترجیح شرط ذکری هست، اما اجزای قبله مثلا یا وقت یا طهور اینها شرط واقعی هست، شرط ذکری نیست. این تعبیر شرط ذکری نتیجه جمع بین ادله است، ولی این دو نیست که خود اون دلیل از اون اول اختصاص به حالت ذکر داشته باشه. خب پس در اینجا مقدمه اول که با حدیث لاتعاد درست میشه، مقدمه دوم هم که با استناد به همون بیانی که در مورد ثانی اونجا توضیح داده شد، بر اساس همون بیان مقدمه دوم در اینجا هم ثابت میشه. منتها این قول که در این مورد نماز اولی که خونده شده به عنوان عصر صحیح هست و اون چهار رکعت آخر یعطا بها به عنوان ظهر، این مطلب، این حکم در این مسئله به این بیان از باب مقتضای قواعد و ادله عامه است. ولی در مسئله یک روایت صحیحی وجود داره، صحیح زراره، که بر اساس اون روایت صحیحه حکم در مسئله مختلف میشه و برای همین جهته که مرحوم سید در عروه بعد از این که فرموده اون نماز در این مورد سوم، اون نماز دوم رو که میخواد بخونه شخص به عنوان ظهر میخونه و اتیان به ظهر فل وقت هم هست، نه اتیان به ظهر در خارج وقت، بعد از اون یه احتیاطی را در مسئله ذکر کرده. اون احتیاط منشأش وجود روایت صحیحه زراره. در صحیحه زراره اینطور اومده، در صحیحه زراره که در باب 65 از ابواب مواقی، بله حدیث اول باب 65 از ابواب مواقی، حدیث هم مفصله، ولی اون قسمت مورد استشهاد اینه که در روایت اومده اگر کسی از روی فراموشی نماز عصر را قبل از نماز ظهر بخواند، اون نمازی که خونده شده تحسب و ظهرن، برای اینکه این نماهیه اربع مکان اربع. مدلول صحیح زراره اینه که اون چهار رکعتی که ابتدا خونده بشه اون مصداق ظهر واقع میشه، ولو مکلف از روی اشتباه قصد عصریت در اون کرده. خب بر به مقتضای صحیح زراره که نماز اون در این مثال مورد مثال سوم، مورد سوم که شخص ساعت یک بعد از ظهر چهار رکعت رو خونده به خیال این که نماز ظهرش را، باب 63 از ابواب مواقی در صحیح زراره، در اون بابه به مقتضای صحیح زراره این شخصی که ساعت یک بعد از ظهر نماز چهار رکعت خونده به نیت نماز عصر، این نماز خونده شده نماز ظهره. و نماز ظهر وقتی که شد، ما اگه به خود صحیحه بخوایم عقد بکنیم، این شخص چهار رکعت مونده به آخر وقت، فهمیده که فقط یک نماز خونده، دوتا نماز نخونده. اون اولی که خونده ظهره، دومی را به نیت عصر باید اتیان بکنه دیگه. دیگه اتیان به عصر فی وقت حال خاص میشه دیگه. دیگه مسئله وقت اختصاصی دیگه اصلا مورد پیدا نمی کنه، مجال جریان نداره. اون عبارتی که در صحیحه زلاره هست که بر اساس اون حکم در مسئله مختلف میشه اینه که اذا نسیت العصر، اذا نسیت الظهر حتی صلیت العصر فذکرتها و انت فی الصلاة او بعد فراغک. اون قسمتی که در صلات باشه مورد استشهاد نیست، این بعد فراغ. اگر نماز را، نماز چهار رکعتی را به قصد عصر خوندی، بعد از فراغ متوجه شدی که این ظهر را نخوندی. اذا نسیت الظهر حتی صلیت العصر و ذکرت و انت فی الصلاة او بعد فراغ که فنوه الاولا ثم صل العصر. اونی که عصرن خوندی اون را ظهر حساب بکن و عصر را یک چهار رکعتی به عنوان عصر بخون. فانما هی اربع مکان اربع، ظهر و عصر دوتا نماز چهار رکعتی هستن، هر دوتا چهار رکعتی هستن. ظهر اونی است که اولا خونده بشه، در موارد نسیان اونی که اولا خونده شده اون به حساب ظهر قرار میگیره. صلى الله على محمد وعلى آله.